أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمايت: فصل في وجوب إخراج الزكاة. قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول للثاني. در این فصل در رابطه با مبدأ و وقت وجوب و فوریت وجوب و بحثای از این قبیل در وجوب اخراج زکات بحث میکنه. ابتدا متعرض این میشه که وقت تعلق زکات قبلا در هر یک از سنف زکات، نقدین و انعام و غلات اربعه، گفته شد که زمان تعلق چه وقت است. فلذا این قسمت اول تکرار در نقدین و انعام که حول حولان حول لازمه، گفته شد اونجا وقت تعلق مرور حول حولان حول آمدن ساله، که این در روایات تعیین شده بود به دخول ماه دوازدهم، به دخول شهر ثانی عشر. به محض اینکه ماه یازدهم تمام شد و داخل در دوازدهم شدیم، حول حاصل شده. در اون روایات معتبر دلالت بر این داشت، فتوام هم همین بود و واجب تعلق زکات اون نقدین و انعام حاصل میشه و وجوب مستقر میشه، هرچند ماه دوازدهم ضمن حول اول مبدأ حول جدید قرار نمیگیره، تتمه حول اول، ولی وجوب زکات یا تعلق زکات و استقرارش از اول دخول و تحقق ماه دوازدهم شکل بگیره. و انه یستقر الوجوب بذلک و ان احتسب الثانی عشر، یعنی ماه دوازدهم من الحول الاول للثانی، مبدا حول عوض نمیشه، یازده ماه نمیشه. این وقت تعلق است در تعلق زکات است و استقرار وجوب زکات است در اصناف زکوی که حول در اونها شرطه، که در نقدین است و انعام ثلاثه. پنج صنف از اصناف زکوی این گونه است: انعام ثلاثه و نقدین و چهار نوع دیگر که مجموعا میشه نه چیز واجبه درش زکات: غلات اربعه و فی الغلات التسمیه. وقت تعلق در غلات، اینم باز گذشته زکات غلات به تفصیل، وقت تعلق کی است؟ فرماید وقتی که صدقه اسم داره، گفته میشه مثلا تمرون، حبون، مثلا حنتتون، شعیرون، که اونجا اینا بحث شد، درش اختلاف بود آیا صدقه اسم اشتداد حب کافی است، بعد در عنب لازمه، اوره کافیه. اینا بحثا مفصل و تفصیل و اقوال و ادله همه گذشت، اینجا فقط تکرار محضه، ولی ما مستقلا وارد نمیشیم. و فی الغلات وقت تعلق، ایشون اختیارش اونجا این بود، وقت صدق اسم التسمیه. این نسبت به وقت تعلق. یه وقت تعلق وجوب داریم، تعلق زکات داریم، یه وقت وجوب اخراج داریم، بایستی حالا خارج کنه. و ان وقت وجوب الاخراج فی الاول، که حول درش لازمه، اون پنج تای اول، او وقت و تعلق، همون ماه دوازدهم که وقت تعلقه، همون وقت هم وقت وجوب اخراج هم هست. انتظاری دیگه نیست برای اخراج، فرقی نیست بین زمان تعلق و زمان اخراج زکات، که باز اینم اونجا گذشت. اما در وف ثانی که غلات اربع است، هو الخرس و السرم فی النخل و الکر و التصفیت فی الحنطت و الشعیر. در غلات اربعه وقت اخراج از وقت تسمیه نیست، چون هنوز غوره است، هنوز حبه، هنوز کامل نشده، این غله گندم کاملی نشده، تازه منعقد شده. صدق اسم خیلی زودتره، مخصوصا اگر اسبق از صدق اسم را اشتداد حبر کافی بدونن، یا مثلا غوره بودن را در انگور کافی بدونن که مشهور کافی دونسته بودن، خب همون وقت که نمیشه این را حالا کند و داد به این اتلاف این مال تقریبا، باز بمونه هنوز. خب وقت اخراج که اونجا گفته شد، در تمر و عنب، انگور و خرما زمان قطعه یا زمان خرس که میان تقدیر میکنن و میسنجن خرما که روی درخته مثلا چه اندازه این خرما داره، هنوز قبل از که قطع بشه، نزدیکای قطع قابل محاسبه است، ازش تعبیر میشد به خرس، یعنی تقدیر و تشخیص مقدار. هنوز میوه رو درخته، میان تقدیر میکنن وزنش را، مقدارش را، تا ببینن حالا چند ساعه، چقدرش زکاته. این وقت وقت خرسه. سرم هم که به معنای قطعه دیگه، قطع. فرمود در خرما معمولا وقت خرسه، در کرم که همون انگوره وقت قطعه، که در هر دو خرس ممکن بوده بحثش مفصل گذشت، بلکه گفته شد در رابطه با انگور مالک میتونه تأخیر بیندازه تا زمان ذبیب شدن و خشک شدن، حتی وقت قطع هم اخراج واجب نیست، میتونه نگه داره تا وقتی که ذبیب بشه، چون میزان به وزن زمان ذبیب شدن و خشک شدن و مویز شدن انگوره، که اینا همه تفصیلاتش گذشت. و فی الثانی هو الخرس و السرم و فی النخل و الکرم، در گندم و جو وقت تصفیه است، یعنی بعد از اینکه قطع کردن و جذب کردن، به اصطلاح درو کردن این جو و گندم ها را، تصفیه هم باسته بشه، چون مقدار زیادی خاک و چوب و چیزهای دیگه هم درش هست، با تصفیه مشخص میشه که حالا ما بقیه چه اندازه است، چند ساعه، آیا تعلق مقداری است که باز زکاتش بدن، چقدرش باز زکات بدن. این ترخیص داده شده در رابطه با غلات اربعه به مالک که تأخیر بیاندازه زمان پرداخت را تا این خصوصیات انجام بگیره، به خلاف اون پنج تای اول که در اونجا این چیزا لازم نبود، همون زمان تعلق دخول ماه دوازدهم زمان اخراج هم هست، چون نقدین دیگه مشخصه، انعام هم مشخصه. خب تا اینجا تکراره، چیزی جا اضافه اینجا نیست. بعد می‌فرماید وحل الوجوب بعد تحققه فوری اولا. از اینجا در این فصل وارد بحث جدید میشه که خب حالا این وجوب ادا و پرداخت هر وقت باشه، آیا وقتی متحقق شد موضوعش وجوب تعلق گرفت، مستقر شد، وجوب اخراج فعلی شد، آیا این وجوب فوری است، یا این وجوب است که میتونه متراخیان انجامش بده، لازم نیست زود، حالا تا زکات حول گذشت مثلا بر نقدینش یا انعامش برداره بده، میتونه یه ماه دو ماه تأخیر بیاندازه زکات، پرداخت زکات را یا اخراجش را. و هل الوجوب بعد تحققه فوری اولا اقوال ثالثها ان وجوب الاخراج ولو بالعزل فوری و اما الدفع و التسلیم فیجوز فیه التأخیر و الاحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العازل الشهرين والثلاثة بل الأزيد، وإن كان الأحوط حينئذ العازل ثم الانتظار المذكور. در اینجا مرحوم سید متعرض دو در حقیقت جهت از بحث میشه، یکی در جواز در حکم تکلیفیه که جواز تأخیر و فوریت پرداخت، آیا جایز تأخیر تکلیفن یا جایز نیست، فورا باستی پرداخت کنه. یه بحثم در ذیل جمله آخر داره که نخوندیم، که حالا اگر تأخیر انداخت با وجود مستحق بی وجود مستحق مطلقا زمان داره اگر تلف شد یا ضامن نیست، به تفصیل بدیم اگر مستحق بود ضامنه، اگر مستحق نبود و تأخیر انداخت ضامن نیست. اینم جهت دوم از بحثه که در اینجا بحث جدید اینه، در حقیقت این دو جهته. اما جهت اول از بحث که تکلیف به بود پرداخت یا اخراج زکات آیا وجوبش فوریست بر مالک یا جایز از تأخیر، میشه فرماد اقوال ثالثه ها، یعنی یک قول وجوب فوریت وجوبه، هم اخراجش هم پرداختش، یک قول دیگر عدم وجوب، عدم فوریته، عدم وجوب فوریست، یعنی جواز تأخیر در هم اخراج هم پرداخت. یه قول سومی هم هست که تفصیل داده بین اخراج و عزل، ولو بالعزل، که این فوریست، از مالش باستی فورا خارج کنه، اما پرداخت به فقیر و تسلیمش به فقرا و دادن به مصارف زکات قابل تأخیره. این قول سوم ظاهر عبارت مرحوم شیخه. قول اول وجوب فوری ظاهر عبارت مرحوم مفیده. قول دوم جواز تأخیر هم در اخراج هم در پرداخت مختار بعضی از متأخرینه و عمده اقوال هم این ستاست، یعنی اون مرکز اصلی ثقل این بحث همینه که آیا فوریت هست هم در عزل از مال، جدا کردن زکات از مال مشترک چون تعلقش به نحو شرکته، پس جدا کردن و اخراج از مال ولو بالعزل یک مسئله است، بعد پرداختش به فقیر و متعین میشه زکات، قبلا گفتیم مالک این ولایت رو داره، روایتش هم قبلا ذکر کردیم بعدم خواهد آمد، میشه زکات اونه که عزل کرد، شد اخراج زکات از مالش، مالش میشه ملک تلقه خودش ما بقیش. یه چیزی یکم پرداخت اینه حالا به فقیر. عمده اقوال اینه، یه قول اینه هر دوش فوری است که ظاهر مفید اینجور گفته شده، عبارت مفید ظاهر در اینه، هم عزلش فوریه هم پرداختش فوریه، یه قول، یه قول هم هر دو میتونه تأخیر بیفته از وقت تعلق، هم میتونه نگر داره مال مشترک فقط حالا تصرف شاید نتونه درش بکنه، اون بحث دیگری است، به اختلاف مبانی هم فرق میکرد، قبلا هم گفتیم اگه به رعوه کلی فی المعین باشه یه جوره، اگر شرکت در این باشه در مالیت باشه. ولی میتونه اخراج هم نکنه، تأخیر بندازه، حتی اخراج را فضلا از پرداخت را. یه قول هم تفصیله که اگر نسبت به اخراج از مال ولو بالعزل باستی فورا اخراج کنه بعد از زمان تعلق و زمان وجوب اخراج که گذشت در عبارتهای سابق، اما بعد از که اخراج کرد عزل کرد، حالا باز فوری بده به فقیر، نتونه نگر داره تا یه فقیر دیگری بیاد، یا مثلا کسی رو در نظر داره اونو پیدا کنه به او بده، از فقرایی که مثلا اقرباعشن افضلن متوقعا از او میتونه تأخیر بیاندازه. وقتی این قول سوم جواز تأخیر چه اندازه میتونه تأخیر بیاندازه؟ هر قد میتونه تأخیر بیاندازه، 2 ماه 3 ماه بیشتر نمیتونه تأخیر بیاندازه، تا 1 سال میتونه تأخیر بیاندازه، با وجود مستحق نمیتونه تأخیر بیاندازه، اگر مستحق نبود میتونه تأخیر بیاندازه. اینجور تفصیلات این قسمت پرداختش وقت آمده در کلمات فقها محل اختلاف شده. خود مرحوم سیدم به بعضیش اشاره میکنه و احتیاط میکنه، ولی اگه اینا رو هم بخوایم یکی یکی هر کدوم یه قول حساب کنیم، قول ها شاید به 18 تا قول برسه، ولی عمدش همون 3 تاست. فرماید اقوال ثالثها ان وجوب الاخراج ولو بلا. خود ایشون قول سوم را که قول منصوب به شیخ طوسی اختیار میکنه و شاید هم مشهور این باشه، ان وجوب الاخراج ولو بالعزل فوری و اما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير. دفع و تسلیم جایز تأخیر درش. حالا چقدر تأخیر؟ این همون تفصیلات دیگری است که در تأخیر عرض کردیم هست. میفرماید والاحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحق و امکان الاخراج. اگر مستحق موجود باشه اخراج و دادن به اخراج زکات هم از مال ممکنه و مستحق هم هست، خار اخراج هم شده عزل کرده، باستی بده تأخیر نکنه احتیاطا. الا لغرض کانتظار مستحق معین او الافضل، مگر یه غرض راجح شرعی در کار باشه، مثل مستحق معینی متوقع از او یا افضلی او مثلا ممیه. مرجحاتی هم قبلا ذکر شد برای مستحقین. فیجوز حین اذن تأخیر بل ولو مع عدم العزل. اینجا شو میفرماد در این چنین صورتی عزل هم میتونه نکنه، یعنی از فوریت عزل هم دست کشید اینجا در ذیل، جایی که یه غرض راجحی باشه از برای تأخیر مثل مستحق معین یا مستحق افضل و ارجح. چه اندازه؟ از شهر و شهرین و ثلاث و ثلاثه، 2 ماه یا 3 ماه که تو روایت آمده این، حالا بعد روایتش رو خواهیم خوب. ولی الازیت بیش از این هم مثلا ما تا کجا دیگه نگفته چقدر. یه قول هم اینه که بیش از 1 سال نمیشه تأخیر انداخت، منصوب به شیخ انصاری است، چون مثلا زکات سالانه است، بیش از 1 سال نمیشه تأخیر انداخت. ولی ایشون میگه بله الازیت، دیگه نگفته تا چه اندازه، ازیت از 3 ماه. شاید مقصود بیش از 1 سال هم نباشه، اطلاق اینچنینی نداشته باشه عبارت ایشون. و این کان الاحوط حین اذن، باز برمیگرده نسبت به اصل، فرماید ورچه یجوز و حتی اصل نکنه، ولی احوط باز اینه، این شد احتیاط استحبابی، اون احوط اول وجوبی است، این شد استحبابی چون مسبوق به فتواست. و این کان الاحوط حین اذن العزل ثم الانتظار المذکور، که همون شد قول مرحوم شیخ طوسی که عزلش بالاخره باز انجام بگیره فورا، انتظار هم اگر مخواد بده، ولو به جهت وجود مستحق معینی یا افضلی که بعد بیاد، این رو نسبت به دفع انجام بده، نه نسبت به عزل رو انجام بده فورا، پرداختش نگر داره. که اینا هر کدوم عرض کردیم اشاره به یک وجهی یا یک قولی است که مجموع این اقوال اگه بخواد انسان همش احصا کنه شاید حدود 18 تا قول بشه. خب این در حقیقت منشأ این اختلاف بین در کلمات فقها، این در این بین این اقوال، حالا چه احتیاطی چه اقوال فتوایی، اختلاف برداشت از روایات در حقیقت، چون روایات در وارد در مقام مختلف السنه مختلفی داره. مقتضای فنی بحثم اینه که بحث در دو مقام انجام بشه. مقام اول مقتضای قاعده است، با قطع نظر از روایات خاصه است که آمده و دستجات متعددی هم هست، السنه متعددی داره. یعنی ما باشیم ادله عمومات زکات، وجوب زکات و اداء زکات، عمومات، نه روایاتی که در باب خصوص اینکه تأخیر واجب جایزه جایز نیست که مورد سوال شده در روایات، چه محل ابتلا بوده. با قطع نظر از روایات خاصه مقتضای قاعده چیست. مقام دوم بحث از این روایات خاصه است، چون روایات متفاوته، متعارضه، جمع بین این روایات، از مجموع این روایات چی استفاده میشه، چون بعضیش ظاهره در وجوب اخراج فوریه، بعض پرداخت فوریه، بعضیش نه. چگونه میانه این روایات خاصه جمع عرفی انجام بگیره، اینم مقام دوم است. امروز اگه برسیم با این بی‌حالی ما، اون مقام اول رو فقط تعرض بشیم. مقام اول مقتضای قاعده چیست؟ اگر ما باشیم و ادله عمومات زکات، وجوب زکات، مقتضای اصل عدم فوریت، حتی در عزل، تا چه برسه در پرداخت. در ادله عمومات وجوب زکات، اداء الزکا مثلا، یا خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و امثال اینها، یا روایات زکات جعل الله فی اموال الاغنیاء للفقراء امثال اینها، در اونها هیچ دلالتی بر فوریت پرداخت نیست، چون بعضی از این روایات و ادله اصلا ناظر به زمان پرداخت و تعلق و حرفا نیست که ازش ببینیم فوریت استفاده میشه یا نه. اوامر ایتاء زکات، اداء زکات، اقام الصلاة و اداء آتاء زکات و امثال اینها، اینم امرم اینها هم غالبا در مقام تشریع اصل زکاته. اما حالا کی باستی پرداخت کنه، چگونه باست پرداخت کنه، اینا هیچ دلالتی بر فوریت نداره. در اصول هم خوندید که کلن امر دلالتی بر فوریت نداره، نه فور نه تراخی، گرچه مقتضای اطلاقش نتیجتا همون تراخیه، جواز تأخیره. مضافاً بر اینکه ما قبلا بحث کردیم، گفتیم که اصلا از ادله استفاده نمیشه بیش از اینکه مالک بایستی منع نکنه والی را از اینکه یا اخوذ من امواله صدقه، خودش بره بده به فقیر، پیدا کنه فقیر بده. این یه حکم ثانوی بود، در جایی که مالک والی نیات بگیره و جبایه نکنه، به اصطلاح جمع نکنه، جمع آوری نکنه زکات، خودش متصدی نشه، لمانع محظورن، بله یه تکلیفی هم بر دوش او هست، اونم به دلیل لبی ثابت میشد. قبلا اینجوری گفتیم، لفظی نیست که بتونیم از دلیل از اطلاقش فوریتی هم بفهمیم. پس به اوامر ایتاء زکات و اداء زکات نمیشه تمسک کرد. به روایات جعل الله فی اموال الاغنیاء للفقراء دال بر بحثه که چه وقت بده چه وقت نده نیست. آیه خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم، این امر به اخذه. بله اگر آمد بگیره باز فوری بهش بده، والی گفت حالا باز بدی، اینجا قطعا باز بده. او بحثی در این خارج از بحثه، بحث در اینه که بر خود مالک، جایی که والی مصدقی در کار نیست، مالک میخواد ادا کنه، آیا فور الا نحو فوریت یا الا نحو تراخ یا تأخیر هم میتونه بندازه. روایات حرمت حبس و منع زکات هم داریم، یحرم من منع از زکا القاه الله یوم القیام فی النار کذا، اونا هم که اجنبی هن از بحث فوریت و عدم فوریت، ناظره به حبس و منع زکاته، ندادن زکاته. و اون یه بحث دیگری است، غیر از اینکه حالا حبس در تأخیر حبس نیست کسی که مؤخرا میخواد بده، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، یه سال دیگه میخواد بده. فرع اینه که فوری اگر بود، بله اگر فوری بود پرداختش، اگر نداد تأخیر انداخت میشه مثلا یه نوع تخلف یا حبس، حبس از فوریت، اونم نه از اصل زکات. پس روایت حبس و منع زکات هم داله بر فوریت به هیچ وجه نیست. ممکنه کسی اثبات فوریت را بخواد از این راه بکنه، علال قاعده که خب بالاخره زکات ملک فقراست، یعنی ملک جهت زکاته، نه اشخاص فقرا همونجور که قبلا گفته شد، یعنی از ملک مالک بیرون میره با تعلق زکات به مال. یک چهلم مثلا عشر، نیم عشر در غلات از ملک او بیرون میشه، میره میشه ملک جهت فقرا. خب رد مال ملک، مالی که ملک دیگری شده ردش بهش لازمه، واجبه، ابقاء اون دلیل میخواد. لا یجوز الابقاء، پس تأخیر میشه حرام و فوریت ثابت میشه از این باب. این مطلب هم باز مطلب درست نیست، چون وجوب رد مال جاییست که انسان اون مال را یا خودش وضعیت کرده بر مال غیر، بله علی یده مؤاخذت حتی تا عدی تا بده پرداخت لازم میشه و ارجاع لازم میشه، یا اگر مالی را به کسی فروخته منتقل کرده، تعهد کرده ضمن عقدی، معامله‌ای که به او پرداخت کنه، مثل بیع، اجاره، اینجا باز واجبه پرداخت کنه مال را، مبیع را، ولو متقابلا با قبض ثمن اگر حال باشه، دین نباشه. اما اینجا این گونه نیست، اینجا شارع مالی را به عنوان مالیه در مالی از ملکی حکم کرده که این شده بعد از مرور سال مثلا یا تحقق تسمیه و در غلات شده ملک فقرا، جهت فقرا. اما این از عدله زکات استفاده میشه، بله که این ملک شده، اما این رو باید خودش بره پرداخت کنه، این در صورتی است که ثابت بشه که این وظیفه اینه، نه وظیفه والی است که بیاد عقص کنه. قبلا عرض کردیم ظاهر عدله خذ من اموال آیه تشریع زکات اینه که زکات را وظیفه والی است که بره عقص کنه، وظیفه والی است که بره عقص کنه، و لازمه این اینه که بر مالکی اینه که منع نکنن، بله بره عقص بکنن، باز پرداخت کنه. از خود من اموالهم صدقتا تطهرهم، یا تشریع این که یک چهلم جعل الله فی اموال الاغنیا حصتا للفقرا، سهما للفقرا، دوباره نمیشه که او خودش باز پسه بگرده اینا رو برسونه در خونه اونا، این یه تکلیف دیگری است. از جعل این زکاتی استفاده نمیشه، جعل حکم وضعی ملکیت این درش نیست که بایستی برگردونه، چون این ملکیتی است که از ملک ای رفته بیرون، نه به تعهدی در مقابل دیگری تا در این تعهد آماده باشه پرداخت و اقباض به او بگیم واجب میشه، بلکه از باب حکم شارع به این که این از ملکت منتقل میشه به او، اما حالا تکلیف توست که پرداختش کنی، یا تکلیف والی است که بیاد عقص کنه، تو تکلیف نداری، میتونی بشی نگاه کنی، هر وقت آمد بیاد عقص کنه، هر وقت هم نیامد من تکلیفی ندارم. از ادله انتقال مقداری و سهمی از این مال به فقرا این استفاده نمیشه، وجوب رد به اونها، چون ردی در کار نیست، مال اونا نبوده، این ملک جدیده برای اونا، اونم قهری، نه تعهدی که متعهد به اقباض باشه، مثل بیع، مثل اجاره و عقود مشابه این. بنابراین پس از اصل این ملکیت هم مالک شدن جهت استفاده نمیشه حرمت ابقا، تا دلیلی بر وجوب ایصال نباشه. قبلا عرض کردیم که این هم نمیشه گفت که مالک هیچ وظیفه ای نداره، هیچ مسئولیتی نداره، که اگر والی نبود یا نتوانست بیاد عقص کنه، هیچی اونم این زکات رو بذاره تو مالش باشه. اونجا گفتیم که ما این را اجمالا میفهمیم که از مقاصد شرعیه که اینه، یعنی از اغراض شارع و مقاصدش اینه که راضی به تعطیل این مال نیست از رسیدن به دست مستحقینش، گرچه وظیفه اولیه ما والی است، ولی جایی که این وظیفه اولیه انجام نگیره خود مالکین هم موظفه که این مال را بالاخره کاری نکنن که معطل بمونه و نرسه به مستحقینش. اونا هم تکلیف دارن اینه برسونن. به مناسبت بحث هزینهش این بحث شد، اونجا گفتیم البته اینم بیشتر از این نیست، چون دلیل لبی است، دلیل لفظی نیست، بیشتر از این استفاده نمیشه که حالا از کیسه خودش هم خرج کنه بره دنبال فقرا بگرده، پول سفرش پیدا کردن فقراش هم از کیسه خودش بده، میتونه از زکات بده. ولی بالاخره اونجا گفتیم اصل این رو میشه قبول کرد که اینم وظیفه مالکین هست برقراری یعنی رفع نیاز مستحقین و برقراری اون مقاصدی که شارع از این صدقات و زکوات و واجبات مالی داره، اگر بشه تعبیر بکنیم بگیم عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی، قطعا اینجوره این وظیفه آحاد مکلفین مالکین هم هست. اینجوری نیست که فقط وظیفه والی باشه و حکومت باشه، این استفاده میشه فی الجمله یا بیش از فی الجمله از مجموعه هم روایات و هم مذاق شارع و، ولی این بیشتر از این نیست که این باز دلیل فوریت نیست، کاری نکنه که تعطیل بشه این حق به مستحقینش نرسه، اما حالا همون روز اول باز بره انجام بده، این دلیل اینجور اقتضایی نداره. باز پس فوریت استفاده نمیشه، بله تعطل و اهمال این حق و تضییع حق و نرسیدن به مستحق شاید این مقدار بشه استفاده کرد لزومش را و وجوبش را، و این هم همه جا یه جور نیست، جایی که مستحق نباشه خب قهران تأخیر، یا مثلا یه مستحق بهتری بعداً میخواد بیاد برای او میخواد نگر داره میتونه تأخیر بیندازه، جایی که نه مستحق بهتر حالا هست بی خودی اونجا شاید بگیم مثلا کسی ادعای قطع کنه اونجا شارع راضی نیست اینه تأخیر بیندازه. البته دیگه دلیل های لبی اینجوری نیست که همه جا آدم بشه بهش تمسک بکنه و یختلف و اختلاف الموارد. پس مقتضای قاعده که بحث اول ما بود نسبت به حکم تکلیفی فور جواز تأخیر و عدم جواز تأخیر، مقتضای قاعده اولیه با قطع نظر از روایات جواز تأخیره، تا حدی که اهمال و تضییع و از بین رفتن حق و نرسیدن حق به مستحق و این حرفا انجام نگیره تأخیر جایز، فوریت لازم نیست، تعطیل حق نشه، اهمال غرض شارع از تشریع زکات نشه. همچنین اگه حاکم شرعی طلب کرد گفت فوری باز بدی، اونجا هم بدون شک علی القاعده فوری باز بده، چون معنای خذ من اموالهم صدقه تو تحرم اینه که هر جا خواست باستی پرداخت بده بکنه دیگه، او از خود لازمه امر به عقص استفاده میشه. اونم خارج از بحث عرض کردیم، بحث فوریت جایی که خود حاکم فوراً میخواد زکات رو فرستاده مصدقش جمع کنه، اونم بحثی درش نیست و خارج از این مسئله است. پس مقتضای قاعده روشنه، با قاعده و عمومات و روایات عام زکات و تعلق زکات در اموال اغنیا و حرمت منع و این حرفا نمیتونیم ایتاء زکات و فوریت رو ثابت کنیم، نه نسبت به ادا و نه نسبت به حتی عزل و اخراج. مهم بحث در مقام دومه که روایت خاصه ای که وارد شده چه در اخراج و عزل چه در پرداخت و ادا، اونا رو انسان فکر ببینه چه ازش استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله.